تبدیل شده که ظاهراً مهار اون از دست همگان خارج شده. اون روزی که در چند سال قبل با انتشار برگه‌های کاغذی به اسم توتو در یکی از استان‌های شمالی سنگ بنای شرط بندی گذاشته شد، کسی فکر نمی‌کرد به این سرعت این بیماری اجتماعی اینجوری همه‌گیر بشه. تا حدی که تبلیغات کازینوهای آنلاین و سایت‌های قمار و شرط بندی مثل قارش از همه جای شبکه‌های اجتماعی سر بیرون آورده. در کمال تعجب باید بگم بسیاری از این سایت‌های شرط بندی دارای تاییدیه اعتماد الکترونیک هستند که به طور معمول با ثبت مشخصات کامل متقاضی و بعد از استعلام‌های مختلف به ایشون ارائه میشه. شرط بندی جرمه و هر فردی که بخواد در فضای مجازی به این امر خلاف بپردازه بر اساس قانون مجرمه و با اون فرد و سایت اینترنتی برخورد میشه. در نتیجه این سایت‌ها تعطیل و گردانندگان اون با عنوان مجرمان قمار محاکمه میشه.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی درباره سایت‌های قمار و شرط بندی گفتگو می‌کنیم. محضر جناب دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی. همونطوری که توی این بسته گزارشی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شنیدید، اتفاقی که میفته طمع هست. یعنی قماری که از دلیل حرمتش هم همین طمعیه که ایجاد میکنه. چون اون لحظه‌ای که شما ببازید دوست دارید که باز هم بازی کنید تا اون پولی که باختید رو جبران کنید، اون لحظه‌ای هم که میبرید دوست دارید که اون برد رو و اون افزایش پول رو بیشتر کنید. این اتفاقی است که در سایت‌های قمار در واقع میفته. اما خب قمار خیلی قدیمی است دیگه، قمار به طول تاریخ شاید وجود داشته باشه، در ایران هم وجود داشت، یعنی مشهور بود تیبل ها و میز هایی که برگزار در واقع در جاهایی در شمال تهران وجود داشت و آدم ها میرفتن و اونجا به صورت زیرزمینی قمار میکردن به صورت حضوری. اما از وقتی که آقای دکتر نوری‌خواه فضای مجازی و این سایت ها آمد، قمار ناگهان فراگیر شد. یعنی حتی آدم هایی رو میبینید که علقه های مذهبی دارن، عرق مذهبی دارن، اما با توجیهاتی که سایت ها براشون میکنن وارد قمار میشن. اگر بخوایم از این منظر نگاه کنیم، به جز حالا کارهایی که متولیان امر و اینها باید انجام بدن، به نظر شما علاوه بر اون دلایلی که من در گفتگو با آقای موسوی تبار عرض کردم، چه دلایل فرهنگی دیگری وجود داره که باعث میشه امروز تعداد زیادی از آدم‌ها رو ببینیم که در این سایت‌ها حضور دارن؟ یعنی شاید باورتون نشه، من گاهی سر کلاس که میرم میبینم که بچه‌ها دارن میگن در لیگ دست 3 اوروگوئه که اینا اصلا اسم اون تیم‌ها هم نمیتونن بخونن، رو اونا هم دارن شرط بندی میکنن. چه اتفاقی داره میفته؟ من نمیگم این خیلی گسترده است، اما داره اتفاق میفته و ما نمیتونیم چشم روش ببندیم.
خب من میخوام اینجا به قدرت تبلیغاتی این شبکه‌ها اشاره بکنم، چه توی اینستاگرام و چه توی شبکه فیلتر شده تلگرام، که اینها با تکیه بر یه سری از کانالداران شبکه‌هایی رو ایجاد کردن، اصطلاحاً بهشون میگن گسترده. این گسترده‌های تلگرامی یک تبلیغ رو توی کانال‌های مختلف پخش می‌کنن، توی صفحات مختلف اینستاگرامی پخش می‌کنن و اونها واسطه این تبلیغ میشن و این شبکه‌ها به این قدرت رسیدن که گاهی توی کشور 80 میلیونی ما یک مطلب رو گاهی در یک شبانه روز بیش از مثلا 20 میلیون بازدید ازش می‌گیرن، که این یک قدرت تبلیغاتی بسیار فوق‌العاده‌ایه. در حوزه‌های سیاسی هم بعضن استفاده میشه، اما بالاترین هزینه‌ای که داره میشه توی تبلیغات تلگرامی و اینستاگرامی حوزه شرط بندی است و تقریبا میشه گفت که هر کسی که توی این شبکه‌ها باشه امکان نداره که هر چند روز یک بار حداقل یه همچین تبلیغی جلوی چشمش نیاد. خب چیزی که مرتب جلوی چشم شماست بالاخره جزی از وجود شما میشه که برید ببینید چیه.
همین ببینید، الان ما از اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنیم، از ابزارک‌هایی که استفاده می‌کنیم، خب اینها خیلی‌هاشون تبلیغات میاره بالا. ابزارک‌هایی که در ایران نیست و ما استفاده می‌کنیم تبلیغات میاره بالا، چه برای فیلتر شکن‌ها، برای اینکه فیلتر شکن رو بیاریم بالا. و اینها عمدتاً در واقع سایت‌های قمار رو به ما معرفی می‌کنه. حالا ما به لحاظ فرهنگی جامعه رو واکسینه نکردیم در این باره. یعنی علاوه بر بُعد نظارتی که متولیان امر باید انجام بدن، ما جامعه رو هم نسبت به این واکسینه نکردیم، نیومدیم تبیین کنیم که آقا این قمار چه اشکالاتی رو چه به لحاظ روانی چه به لحاظ اقتصادی برای شما ایجاد میکنه. همونطور که آقای موسوی تبار گفتن، استراب، من دیدم آدم‌هایی که این کار رو انجام میدن و استراب رهاشون نمیکنه. اینا ساعت میذارن نصف شب بیدار میشن میگم لیگ مثلا حوزه کارائیب رو مکزیک و اینها که اونها روزشون میشه نیمه شب ما، اونها رو پیگیری میکنن و مدام چشمشون به این صفحه گوشیه که گلی رد و بدل بشه. و حتی شرط بندی به اینجا میرسه که مثلا فلان بازیکن اولین بار چه دقیقه پاش به توپ میخوره یا اولین گل رو کی میزنه، شرط بندی بر سر این که اولین کورنر رو کی میکشه. یعنی شما میبینید که فقط نفس شرط مهمه، نه موضوع شرطه. حالا من آدم های رو دیدم که باهاشون گفتگو کردم آقای دکتر، اینا گفتن که ما هم میتونیم پولش اشکال داره، اما این پول تو زندگیمون که نمیبریم، این پول رو باش میریم مسافرت مثلا. دیدم آدمی که دقیقاً همین گزاره رو استفاده کرده برای اینکه توجیه کنه. خب ما به لحاظ فرهنگی جامعه رو واکسینه نکردیم، جامعه رو آماده نکردیم که با این برخورد کنه. من به نظرم بیش از این که نیاز به نظارت ها وجود داشته باشه، نیاز به اینه که این گپ آموزشی اتفاق بیفته، در واقع این گپ با آموزش پر بشه، این خلأ پر بشه.
من فقط میتونم اینجوری توضیح بدم در مورد موضوع، مثلا موضوع تصادفات رانندگی رو ببینیم تو کشور ما که گفته میشه که سالی تا 20,000 نفر کشته میشن که رقم فوق‌العاده بالاییه، بعد میبینیم تو بعضی از کشورها اینو نزدیک میکنن به صفر. خب ببینید موضوع کاملا پیچیده است و گسترده است، هم بچه فرهنگی داره، بچه اجتماعی داره، بچه نظارتی داره و بچه فنی هم داره. ما همه اینا رو میخوایم، ما این رو میخوایم واقعا که فیلترینگ در کشور ما هم درست بشه. یه سایت قمار، حالا شبکه‌های اجتماعی یه کاری نداره، یه سایت قمار که مشخص شد در چند ساعت فیلتر بشه. پس این فیلترینگ هم باید در جای درستش ارتقا پیدا کنه. به لحاظ فرهنگی هم ما باید رشد پیدا کنیم. رانندگی ما توی راننده های ما واقعا بعضی بد رانندگی میکنن و جو رانندگی هم بده، واقعا یکی بخواد خوب رانندگی بکنه بیچاره میشه. خب تو این حوزه های دیگر هم ما اینو داریم، هم ماشینمون بده، هم جاده هامون بده، هم فرهنگ بده، همه اینا باید اصلاح بشه.
اما یعنی تقدم و تأخر داره.
نه، من فکر میکنم هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. یعنی ما الان شرایطی رو داریم میبینیم که بعضی از مسئولین هر کسی به طرف کسی دیگه پاس میده، میگن که چون فرهنگ خرابه پس ما فیلترینگ رو درست نکنیم، پس فلان. هر کسی کار خودش رو درست انجام بده.
کاری که اون کسی که باید سایت رو فیلتر کنه فیلتر کنه، اشکالی نداره. اون باید اون کارش اینه که اون سایت مخرب رو فیلتر کنه. اما اگر بخوایم جامعه ایمنی داشته باشیم، ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم. حالا ادامه گفتگو رو می‌ذاریم بعد از اذان مغرب به افق تهران. شنوندگان عزیز، فرهیخته و روشن فکر رادیو گفتگو، در دهه کرامت هستیم و از همتون التماس دعای ویژه دارم. این دهه رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که ساعات و لحظات خوبی رو داشته باشید. التماس دعای فراوان دارم. به استقبال اذان مغرب و افق تهران میریم. ارحم
یاران همراه، در لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با موضوع بررسی سایت‌های قمار و شرط‌بندی. مهمان برنامه جناب دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی هستند. آقای دکتر، رسیدیم به این نکته که من عرض کردم که باید ما فرهنگ سازی رو مقدم بدونیم بر مثلا فیلترینگ و غیره، و شما فرمودید که همه اینها در کنار همدیگر معنا دارد. بس این نکته شما باقی ماند، از این نقطه شروع کنیم.
بله، خب ببینید، در مقابله با چنین آسیب‌هایی که تو جامعه وجود داره دستگاه‌های مختلفی مسئولند. خب ما همش اسم پلیس فتا رو میشنویم، ولی واقعا نمیشه کل جامعه رو فقط با پلیس اداره کرد، بلکه ما الان داریم میبینیم که توی درگاه پرداخت دادن به این شبکه‌های قمار و پولشویی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک که باز وابسته به بانک مرکزی هست، شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانک‌ها، اینا مسئول مستقیمن. اگر فسادی وجود داشته باشه توی شرکت‌های پرداخت الکترونیک بانک‌ها، این خب راه باز می‌کنه برای اینها.
همون دیگه
وزارت صنعت
این خیلی روشنه آقای دکتر، این که درگاه دارن سایت قمار، درگاه در پول در کشور ما درگاه دارن، این خیلی عجیبه. یعنی این که میگید این از فیلترینگ پیچیده تره، این که ما فیلتر کنیم سایت ها یه بحثه، این که محدود کنیم شبکه های اجتماعی رو یه بحثه، این که ما درگاه رسمی داره یک سایت قمار و ما میتونیم از این درگاه رسمی استفاده کنیم، خیلی حیرت انگیزه. کی باید اینجا نظارت کنه و چرا هیچ کس نظارت نمیکنه در واقع؟
بله، وظیفه مستقیمشون چیزی که در قانون تعریف شده، نظارتش بر عهده شاپرک هست که وابسته ای به بانک مرکزی است و کار پرداخت الکترونیک رو باید بر روش نظارت بکنه. خود بانک ها باید در جایگاه خودشون نظارت بکنن که متاسفانه شرکت های پرداخت الکترونیک نمی کنن. یک کارمند متخلف و یک کارمند فاسد میتونه چنین زمینه سازی رو بکنه.
بله.
از اون طرف اینها از آسیب های فنی هم سوء استفاده میکنن. یعنی مثلا طرف اومده یک نرم افزار پرداخت بانکی رو، مثلا همراه بانک رو مهندسی معکوس کرده و این رو در قالب یه ابزار طوری آورده وسط کار که با کارت افرادی که میان و واسطه میشن و کارت بانکیشون رو اجاره میدن به اینها، یک شبکه پرداخت زیرزمینی هم راه انداخته که اینجا هم باز بانک مرکزی میتونه با قواعد و شرایط و روش‌های فنی جلوی این کارا رو بگیره که متاسفانه کوتاهی کرده. و از اون طرف وزارت صنعت معدن تجارت توی اعطای این گواهی نماد اعتماد الکترونیک میتونه نظارت‌های خودش رو داشته باشه. میگن نظارت داریم، حالا چقدر موفق بودن باید بحث بشه. همینطور وزارت ارتباطات نقش داره، دادستانی نقش داره و دستگاه‌های مختلف فرهنگی هم که بودجه‌های کلانی دارن اونها هم نقش دارن. پس همه اینها باید به وظیفه خودشون عمل کنن، ولی متاسفانه می‌بینیم که هر کدوم از اینها در عمل به وظیفه خودشون متاسفانه کوتاهی داشتن. نتیجه اینها سرجم این میشه که می‌بینیم شبکه قمار تو کشور انقدر فعال شده.
آیا دکتر، ما امسال در جشنواره فیلم فجر یک فیلمی دیدیم که مربوط به قمار بود و تهیه کننده این فیلم یک آدم ارزشیه که تهیه کننده تلویزیون هم بوده و هیچ جای این فیلم قمار تقبیح نشد، که ما هم موقع هم در واقع اعتراض کردیم و گفتیم که ما داریم وجاهت میبخشیم به عملیات قمار در ایران. میخوام بگم که در عرصه فرهنگ هم به اینجا رسیده، یعنی متولیان فرهنگی ما که هیچ، آدم های فرهنگی ما هم از این آسیب غافلن. همه اینهایی که فرمودید، نهادهای نظارتی، کسایی که باید در واقع مدیریت کنن این سایت ها رو، این اتفاقات رو، اونها به کنار، حتی آدم های فرهنگیمون، نه متولی فرهنگی، آدم های فرهنگیمون هم غافلن و هیچ کسی نیست که بیاد بر عهده بگیره و آموزش بده. و یعنی ما گاهی فکر میکنم که از بس مسائلمون زیاد شده که نمیتونیم به این مسائل دیگه نمیرسیم. یعنی این میتونه ما رو واقعا، این مسئله قمار میتونه به لحاظ فرهنگی ما رو به پرتگاه ببره. شما یک جامعه ای رو کم کم خواهید داشت که این جامعه ترجیح میده که کار نکنه و با قمار زندگیش رو بگذرونه و این خیلی خطرناکه.
خب ببینید، حتی متاسفانه بعضی از سلبریتی ها و افراد شناخته شده و بعضا فعالین فرهنگی رو هم متاسفانه آلوده کردن. حتی اون طرف قضیه، بعضی از فعالان قمار که از این عرصه، حالا یا با تبلیغات یا با ورود مستقیم توی شبکه قمار، درآمدهای آنچنانی به دست آوردن، امروز ببینیم که در حوزه تهیه کنندگی هم وارد شدن. خب این خیلی خطرناکه که کسی که پولش از راه نامشروع اومده بیاد پولش رو بشوره و بیاد توی فعالیت‌های به ظاهر فرهنگی، چه در
مسئله پول‌های کثیف که ما
بچه در خارج از کشور وارد بشه. و خب من فکر میکنم که تنها راه اینه که هر کدوم از ما به وظیفه خودمون عمل بکنیم. اون کسی هم که مسئول نیست، خودش و خانواده خودش رو دریابه و بالاخره اگر شرایط خوب نیست تو این حوزه، حداقل این آگاهی رو خودش به دست بیاره، به فرزندش، به اطرافیانش انتقال بده، آسیب ها رو انتقال بده، بالاخره تسلط بر، بالاخره آگاهی بر فضای مجازی رو و آسیب های ورود به چنین عرصه هایی مثل قمار رو به خانواده خودش حداقل انتقال بده.
آقای دکتر، برای اینکه ما به این در واقع موضوع برسیم و پیشنهاد کردیم و دوستان هم پذیرفتن، من آدم هایی رو دیده بودم که مبتلا شده بودن به قمار، همینطور که مهمان تلفنیمون هم موسوی تبار گفتن، آدم های فرزندان ما ها، نوجوان های ما، بدون اینکه پدر مادر اصلا خبر داشته باشن که همچین چیزی وجود داره، یه کارت بانکی از پدرش گرفته و پدر نظارت نداره و درآمدش هم کمه، پول تو جیبش هم کمه، با همون پول تو جیبی کم وارد این سایت ها شده همونطور که گفتن و هی داره پول در میاره و نمیدونه که باید این پول رو چطور خرج کنه. یعنی من آدمی رو میشناسم که اینطوری پول در آورده بود، نوجوان، و جرأت اینو نداشت که پول رو رو کنه و نشان بده که من پول در آوردم. یعنی ما خانواده هامون بی خبرند از این که قمار در سطح جوان و نوجوان ما بسیار زیاد شده. اگر دقت بفرمایید، اون شاخهای مجازی هم که سایت های قمار رو در واقع تبلیغ میکنن و یک شبکه هستن و به تازگی در واقع روشن شد این شبکه، اونها دنبال کنندگان داخل کشورشون عمدتا نوجوانن.
بله.
یعنی آدم های فرهیخته سن و سال دار نیستن، آدم های حتی دانشگاه تمام کرده هم نیستن، یا نوجوان دبیرستانی هن یا سالهای اول دانشگاه هن. اینها مبتلا شدن به قمار بدون اینکه حمایت فرهنگی بشن و حمایت نظارتی بشن، و از این جهت به نظرم همه ماها، رسانه ها، رادیو، سایت ها، همه موظف بودیم که این مسئله رو در واقع پیگیری کنیم. شما در اندازه یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، کمتر از یک دقیقه البته.
بله، من همونطور که گفتم هر کدوم از دستگاه ها باید به وظیفه خودشون عمل بکنن، هم وزارت ارتباطات، دادستانی و قوه قضاییه. تو فیلترینگ ما نیاز داریم که سایت های متخلف قمار در زمان بسیار کوتاهی، چند ساعت، بسته بشن. بانک مرکزی ما شاپرک باید توی زمینه جلوگیری از تخلفات و پولشویی مطابق با استانداردهایی که تو دنیا هست حتی فعالیت بکنن، ارتقا بدن شبکه بانکی.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر حسین نوری خواه که تشریف آوردید و در این گفتگو شرکت کردید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب پیمان خزلی، بسته گزارشی و پژوهش از سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد، و من امیررضا مافی این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو کردیم. یه نکته، این کرونا رو جدی بگیرید. من امروز دوباره گزارشای دیدم که این گزارشای خوبی نبود. فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و مراقب خودتون باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده گفتگوی فرهنگی که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان کردم، و همینطور شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. اما در ادامه از شما علاقمندان به گفتگوی علمی دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید با موضوع تولید و صادرات زعفران، فرصت ها و چالش ها.